چیزی دیگه شد که من فکر میکردم به جای این اون رو بدم یا این رو، اونه که یک کسی هست که 40 تا بچه میاره برای همشون اسم داره میسم داره، اون آخری نمیدونه دیگه اسم نمونده در دنیا.
بازم خیلی ممنون که آمدید. یه نکته در مورد هفته آینده، هفته آینده جلسه ما باید در پیک لانج برقرار شد. پیک لانج هم نمیدونم کجا هست، که منم طبقه اول هم طبقه پایینه. اوکی، چونگو به این کلاس نیاز دارن، البته فقط برای هفته آینده.
ما بی خانمون هستیم، نه پایین میذارن نه طبقه دوم. حالا اومدیم دو هفته اینجا، از اینجا بریم یه جای دیگه، فارسیه دیگه، ایرانه دیگه. بله،
من تلاشمو کردم نشد دیگه.
بله،
من سعی کردم که اینجا
من بعد شما که شما ایراد نمیگیدم، خواهش میکنم.
اتفاقا همینا رو بهشون گفتم. خب صحبت امروز ما در مورد طنز صادق هدایت و سخنران ما استاد معید است.
خیلی ممنون از لطفتون. من وقتی که فکر میکردم امروز در این حضور شما دوستان درباره هدایت چه مطلبی بگویم، دیدم درباره هدایت باور کنید بی هیچ گونه اغراق، without exaggeration، بی اغراق میشود کتابی به این قطر نوشت که هنوز نوشته نشده متاسفانه، چون هم آثار زیادی داشته، هم در رشته های گوناگون کار کرده، هم زندگی و فوق‌العاده جالب توجه است. هدایت از خانواده اعیان ایران بود، نوی رضاقلی خان هدایت بود، عموهاش، برادرهاش، تمام طایفه، همه خانواده های بسیار متنفذ و پرنفوذی بودند. خواهر خود او، خواهرش، همسر سلشکر رزمارا بود، نخست وزیر بسیار مقتدر و بسیار توانای ایران که کشتنش. اون روزها مردم رو خیلی میکشتن در ایران، یکیشون این بود. به هر حال این با روابطی با تمام طبقات اعیان داشت، ولی خود او به هیچ کدام از اینها توجه نداشت. نه در بند پول بود، نه در بند شهرت بود، نه در بند مقام بود، نه در بند اینکه آثاری بنویسه و بمانه. هیچ یک عوالم خاصی داشت که من هرچی در باره او فکر کردم خیلی کمتر دیدم کسی رو ما در تاریخ ادبی خودمون مثل او داشتیم. از نظر فکری عرض میکنم، از نظر عوالم فکر روحانی شخصی. من نمیخوام بگم او حافظ بود، البته یک غزل حافظ رو هزار تا هدایت هم نمیتونستن و نگفتن، یا شاهنامه، اینها من موضوع اینها نیست، ولی شخصیتی که این داشته، حال هوایی که هدایت توش زندگی میکرده، با مرگ و نیستی، با مرگ و زندگی، با قدرت و بی قدرتی، با تمام اینها، و در درونش دائما نبرد بوده، خیلی عجیبه. نظیری من کسی رو سراغ ندارم. این رو دیگران هم بعد از وفات او زیاد نوشتن، ولی خب به هر حال من مختصر عرض میکنم، چون میخواییم فقط از آثارش بخونیم. او در 1903 به دنیا آمد و در 1948 بود، بله، که خودش رو کشت در پاریس. یعنی 48 سال سن داشت، به 50 سالگی هم نرسیده بود و رفت و در فرانسه خودش رو کشت. این رو قبلا به اروپا رفته بود، یک بار به فرانسه رفته بود و در فرانسه یک بار کوشش کرد که خودش رو در رود سن بیاندازه و هلاک بکنه، ولی او رو گرفتن و از آب نجات دادن. از زندگی بیزار بود، یعنی نه اینکه از زندگی بیزار باشه، ولی دنیای به قول خود او رجاله ها و آدم های پست و دروغگو رو قابل زیستن و زندگی نمیدونست. این بود که یک دفعه بعد برگشت به ایران و در ایران خیلی بود سخت میگذشت. یک سفری رفت به هندوستان، چون استعداد خارق العاده داشت، زبان پهلوی یاد گرفته بود و به هندوستان هم رفته بود. اونجا از چند نفر دانشمند هندی با اونها هم کار کرده بود قدری در زبان. اصولا هند در آثار یک مقام خاصی داره، در همین بوفکوری بعضی آثار دیگرش این رو میبینیم. برحال یکی از مهمترین آثار او بوفکور است، بوفکور The Blind اویلر رو چی میگیم به انگلیسی؟
Owl.
The Blind Owl که این خودش هم عکسش رو کشیده، The Blind Owl توی کتاب ها هست. به هر حال این شاید معروفترین داستان اوست که این رو یکی از دوستانی بنده وقتی در آلمان بودم، دانشجو بودم، همراه با یک دانشجوی آلمانی، دانشجوی ریاضیات بود، البته ریاضیات یعنی حساب و هندسه و اینا که الان هم استاد در اروپا، او با من، ما با همین کتاب رو به آلمانی ترجمه کردیم، این بوفکور رو، و یک نسخهش رو برای جمالزاده فرستادیم. جمالزاده و بعد که این رو وقتی که این ما ترجمه کردیم، این ناشر چاپخانه بی پدر مادر اسم خودش هم کنار اسم ما گذاشته بود. این در صورت که این ترجمه بنده بود و اوتوکیگل اسم خودش هم گذاشته بود. ما خواستیم که از او، یعنی از این ناشر، به دادگاه شکایت کنیم. من یادم میاد چون یک نسخه این رو وقتی چاپ شده بود برای جمالزاده فرستادم. جمالزاده خیلی آدم عاقلی بود، گفت که نه آقا، شکایت میکنید که چی، درد سر و اسباب زحمته و به هیچ کجا هم نمیرسید، این دیگه چاپ شده گذشته. حالا من به هر حال من خیلی حاشیه میرم، میدونم، چون راجب هدایت گفتنی خیلی زیاده و من امروز مخصوصا که درباره او فکر میکردم به نظرم رسید که جای هدایت در ادبیات ما خیلی خالیه واقعا. یعنی ما البته در هر کتابی نگاه بکنید یه چند صفحه‌ای کم و بیش درباره او هست، لیبکا بیشتر می نویسه، همینطوری هستن این اشخاص، ولیکن یک کتاب بزرگی که تمام جنبه‌های گوناگون زندگی این مرد رو و آثارش رو یک به یک تحلیل بکنه ما هنوز نداریم. به هر حال یک دفعه همینطور که عرض کردم رفته بود به فرانسه، چون از ایران بیزار بود، از آخوندها بیزار بود، از تسلط اسلام بر ایران ناراحت بود و از اینکه اعیان و اشراف بر مردم بیچاره حکومت میکردن که جد خودش یک از اونها بود، از بساط سلطنت ناراضی بود، از تمام مملکت. کشور ما کشوری بود که از همه هیست بر ضد روحیه و تفکر او بود و این در این محیط داشت خفه میشد. این بود که او رو یک دفعه رفت به اروپا با دوستی داشت به نام شهید نورایی و با هم در فرانسه بودند و شهید نورایی در فرانسه وفات کرد، مریض بود و وفات کرد و هدایت به ایران برگشت و شروع کرد به نوشتن آثارش. در این که خیلی گوشه‌گیر بود، با دیگران آمده شد نداشت، فقط گروهی از دوستان بودند در اون ایام که از اونها اثری داریم. عده دانشمند بودند در ایران مثل سعید نفیسی و مشتبه مینوی و علامه قزوینی و خیلی و اینها. اینها یک گروه خاصی بودند، گروه سبعه بودند. بعد اینها هم یعنی هدایت و سه نفر از دوستان خودشم، اشتباه امیدوارم نکنم، اینا گروه ربعه رو تشکیل دادن، یعنی چهار نفر بودند برای مسخره کردن اونها، حکمت و سعید نفیسی و دیگران و دیگران. اینا اسم خودشون گذاشته بودند گروه ربعه. این چهار نفر عبارت بودند از هدایت و دیگه کی بودن؟ شمایاتون هست؟ بنده یه چیزی گفتم خودم توش موندم. بله اینها
بزرگ علوی،
بله بزرگ علوی یکیشون بود و به هر حال کسی مینباشیان یکیشون بود. اینها یک گروهی بودن، گروه، و عکسشون هم هست توی کتاب ها. به هر حال صادق هدایت اینها یک گروهی بودند و با این گروه دانشمندان که به اصطلاح علمای اون روز بودند و این گروه رو بهشون تهمت می‌زدند و مثلا به صادق هدایت می‌گفتن پسره، یعنی با یک تحقیری این ایک می‌گیم پسره، دختره، نمی‌دونه مردکه، یعنی یک نوع تحقیر کوچک شمردن طرفه. به این گروه اون علمایی که مثل همین نفیسی دیگران بودن اینها رو بهشون میگفتن به هدایت، مخصوصا میگفتن این پسره و این خیلی خیلی اونو برحال هدایت رفت یک دفعه به فرانسه و برگشت به ایران و در تمام این سالها این آثار خودش رو که خیلی متنوع و گوناگونه به وجود آورد. از جمله کارهایی هم که از آثار رو که چاپ شده گفتم که رفت به شهید نورایی، یکی از دوستانش بود که در فرانسه بود و با هم بودند و او وفات کرد زودتر. 82 نامه هدایت به شهید نورایی نوشت که این نمیدونم چند سال چاپ شده، خیلی وقت نیست. 79 در پاریس هم چاپ شد، این رو در ایران حتما اجازه نمیدادن چاپ بشه و امروز هم اجازه نمیدن. این در این نامه ها بسیار بسیار مطالب جالب توجه هست، مکاتبات زیادی با دانشمندان داشته، از جمله با کسانی که با اون مکاتب میکردن یکی جمالزاده بود. جمالزاده سنش سن و سالش از هدایت خیلی بیشتر بود و خیلی مرد عاقلی بود، دنیاداری بود و میدونست که هدایت خیلی بدبینه و زندگی او در خطره و نامه هایی به او می نوشت و او را هدایت می کرد، یعنی مثل یک برادر، یک دوستی که دو دوست ایرانی هر دو نویسنده بودند، به او کمک فکری بکنه. و البته این رو باید گفت که از هیچ کمکی او و دیگر دوستانش به او دریغ نکردند. ولی وقتی که رفت و برگشت و به فرانسه و دو دفعه به ایران آمد و اینها، فرانسه رو خیلی دوست داشت، پاریس رو مخصوصا. در آخرین بار وقتی بود که درهای همه امیدها به روی او بسته شد، مخصوصا وقتی که شوهر خواهرش یعنی سپهبد یا سلشگر رزم آرا رو در ایران کشتن، او کوشید و از ایران خارج شد، دیگه رفت به فرانسه و اونجا همینطور که میدونید همه بالاخره اون کاری که همیشه میخواست بکنه کرد و خودش رو کشت. یک اتاق محققی گرفت در یک جایی کرایه کرده بود و شبی که میخواست خودکشی بکنه این اتاق رو به هیچ کس هم نگفته بود. تمام درها، سوراخ‌ها و روزنه های این اتاقی که بود با پارچه و کاغذ اینها بسته بود که بوی گاز بیرون نره از اتاق و کسی بیاد او رو بخواد نجات بده. و به هر حال صبح که وقتی دیدن نیامد و در رو باز میکنن ببینن که جسد اونجا افتاده و کشته شده از بوی گاز. این خیلی البته مختصر است از هزار مطلب راجع به زندگی او، واقعا میشه گفت هزار مطلب. این یک فقط مختصرش بود. اما از آثار او که خیلی جنبه طنز هم زیاد داره، هم طنز داره، هم جدی داره، هم بوفکور رو داره که فوق العاده واقعا بد اثر خیلی بدی باید گفت، ولی این رو هم داره. تحت تأثیر خود او، شخص او، از کسانی که در دنیای غرب بهشون علاقه مند بود، یکیش کافکا بود. به کافکا نویسنده چک خیلی علاقه داشت و کافکا یک اثری دارد به نام برحال این یک اثری رو از کافکا ترجمه کرده هدایت به نام خودکشی، به نام مسخ، ببخشید مسخ یعنی ترانسفیگوریشن. این یک داستانی است که اون نویسنده می نویسد که صبح خوابیده که او ترجمه کرده از هدایت، صبح کسی است تاجری است توی تختش خوابیده که صبح بیدار میشه به دنبال کارش. وقتی صبح که بیدار میشه میبینه مبدل شده به یک حیوانی، به یک حیوانی مبدل شده و تمام داستان راجع به تفکرات یک انسانی است که به این صورت مسخ شده و نمیتونه حتی از تختش دیگه پایین بیاد، دیگه انسانیست. برحال حالا برگردیم با آثار خود هدایت. من عرض کردم خیلی آثار متعددی نوشته و ما از یکی از آثار او بند از یکی از آثار او قضیه صفحه چند این؟ صفحه 43. بله این رو انتخاب کردم که اینجا بخونیم. البته هر جا هم که خیلی مطالبش شوخی های جدی و کشنده در آثار او خیلی زیاد است. در این کتاب مقداری قضیه نوشته، این کتاب قضیه مثلا قضیه کینگ کونگ، قضیه قصه خار قصه خارکن، قضیه انتقام آرتیست، و البته اینا هم املای این کلمات رو املا طرز اینا عمدن غلط می نویسه. مثلا قضیه رو به جای قاف و زا هر دو عربیه با قین و ز می نویسه. یا توفان رو می نویسه توپان، و عشق رو به جای عین و شین و قاف با همزه و شین و قین می نویسه. یعنی همه چیز رو به مسخره می گیره و همه چیز بدبینه، زندگی رو لایق این همه دروغگویی و اینها نمی دونه. قضیه انتقام آرتیست، قضیه خیابان اللختی، قضیه طبع شعر، البته شعر نمی، و همینطور قضیه چگونه یزغل، که یعنی یزغل برگردانده یک نام یهودی یهزغل که تو یهودی ها این نام خیلی رایج است، چگونه یزغل متمول شد، پولدار شد. قضیه دوقلو یعنی چی میگن آقا دوقلو؟ توینز. و همینطور قضیه گنج، قضیه فرویدیزم، قضیه موی دماغ، قضیه شخص لادین بی خدا. خب ما قضیه که امروز انتخاب کردیم اینجا بخونیم قضیه جایزه نوبله، چون قضیه جایزه و یکی از قضایه‌هاش هم که من نمی‌دونم کدومش رو انتخاب کنم، این قضیه است که یک کسی هست که خدا بهش هی دختر میده، هی بچه میاره، صاحب 40 تا دختر میشه و بعد دیگه اسم پیدا نمی‌کنه. یکی رو میذاره صغرا، یکی طغرا، یکی فلان، هر چه اسم میگذاره بالاخره اون نفر 40 رو نمیدونه چی کارش بکنه. خیلی جایزه. بله، حالا میرویم به این قضیه جایزه نوبل. بعد فرمودید صفحه 43. بله خب اینجا هم هستید. من گمان نمی کنم راجع به زندگی خود او جز این چیزهایی که من درس کردم که خیلی فشرده بود و متوجه شدید دوستان که من قضیه ها رو میترم ازش، میرسیم به فرمودی 43. بله این یک از اون قضایاشه. برای نمونه قضیه جایزه نوبل رو که دست انداخته. و حالا میخواید دوستان شما بخونید یا چطوری کج بنده بخونم؟ بسیار. بود پدری از علوم معقول و منقول بهره‌ور. علوم معقول و منقول که میدونید این یک حتی دانشکده‌ای هست در دانشکده در تهران به نام دانشکده علوم معقول و منقول. علوم معقول یعنی مثلا فلسفه، چیزهایی که تفکر انسانی رو میبره که فلسفه و این مسائل. علوم منقول یعنی فقه و حدیث و قرآن و مسائل دینی. بود پدری از علوم معقول و منقول بهره‌ور، یعنی خیلی دارای همه این علوم بود. دختری هم داشت با استعداد و با هنر، اما قدر دختر بر پدر مجهول بود، یعنی پدر قدر این دختر رو نمی دونست. پدر به او هیچ اعتنا نمی نمود. پدر شبها می خورد دود چراغ، می نشست تک و تنها در کنج اتاق، هی قصیده و غزل صادر می نمود، به استقبال و قدما شعر می سرود. این پدر به این دختر اعتنا نمی کرد، اصلا توجهی به این دختر نداشت. خود او، خود پدر، هر شب می نشست دود چراغ می خورد. دود چراغ خوردن قدیم چراغ‌های الکتریکی که نبوده، اون چراغ‌های قدیمی بوده که نفت و اینها، و این شده بود اصطلاح که بنشینه این دود این چراغ در میاد، این دود اینه تو گلوش و تو چشمش و اینها بره، ولی این کار کنه، کتاب بخونه، علم بخونه، درس بخونه. این اصطلاحی بود در قدیم میگفتن دود چراغ خوردن، یعنی خیلی زحمت کشیدن برای اینکه چیزی یاد انسان یاد بگیره. پدر شبها میخورد دود چراغ، مینشست تک و تنها در گوشه در کنجه گوشه اتاق، هی قصیده و غزل صادر مینمود. البته صادر کردن اینو مین صادر کردن این تو اکسپورت، یعنی فرستادن به جای دیگه، و این از خودش بیرون میداد، یعنی از وجود خودش صادر میکرد برای محاوره مردم دنیا، قصیده و غزل. به استقبال قدما شعر میسرود. این استقبال هم که میدونم از اصطلاحات ادبیات، یعنی کسی که فرض کنی یک کسی قصیده یک غزلی بساز بنویسه، عیناً شبیه به از لحاظ وزن و قافیه و اینها یکی از غزلهای حافظ، میگویند این به استقبال حافظ رفته. به استقبال قدما شعر میسرود، شعرهای خود را در انجمنها میخواند و میربود جایزه، یعنی ربودن یعنی جایزه بردن، جایزه میبرد. تبریک میشنید از مردم برای این جربوزه. جربوزه یعنی کفایت، کاردانی، یعنی کفایت رو داشت که شعر بگه، جایزه فلان حرفا، مردم به او تبریک میگفتن. اما چون دختر میدید اشعار پدر، میزد دست حسرت و تلهف بر سر. یعنی اینجوری میگرد دختره از وقتی که میدید این کار پدرش رو، که چرا شعر من نتوانم سرود. پدرم میگه من چرا نتونم شعر بگم، تا شوم مشهور اندر عالم زود. یک شب با این افکار رفت روی پشت بام، یعنی رو دیگه نباید رفت پشت بام، یعنی رفت روی پشت بام. از قصه اش آن شب هیچ نخورده بود شام، یعنی شام هم نخورده بود، غذای شب. بر ماه و ستاره ها نظر بسیار کرد، به آسمان نگاه کرد، از شدت تأثر صادر مقداری اشعار نمود. این چون شعر مثلا کلمات منطق قانونی قاعدی زبان فارسی رو نداره، اگه من این رو بخوایم بگیم هر کدوم از ما میگیم از شدت تأثر مقداری اشعار صادر نمود، این جا به جا کرده که یعنی وزن شعر محفوظ بماند. ناگهان چون اشعار خود را بدید، از ته دل نعره یا حق کشید. آمد فوراً، فوراً هم البته میدونین با اینجوری نمی نویسن، این رسم الخط معمول فارسی نیست. آمد فوراً پایین از پشت بام، رفت پهلوی پدر خود و کرد سلام. داد اشعار خود را به دست پدر، پدر بر سر تا پایان اشعار کرد نظر. پس کاغذ را مچاله کرد، مچاله کرد رو کرمپلن، این مچاله کردنه. کاغذ رو بله کاغذ را مچاله کرد با غضب. پدر خیلی عصبانی بود، خشم داشت، کاغذ این شعر دخترش رو مچاله کرد، گفت برو گم شو از پیش من ای نادان بی ادب، get lost، گم شو. اینها که گفته ای شعر نیست، قضیه است. آری از وزن و قافیه و صنایع بدیعیه است. وزن که میدونیم یعنی میتر، قافیه یعنی رایم، صنایع بدیعیه یعنی خب میدونیم انواع صنایع هست در شعر فارسی در ادبیات شرقی. تو غلط میکنی بتوانی شعر بگویی همچون من، نتوانی شد شاعر شهیر اندر زمان، یعنی در زمان تو نمیتونی شاعر بزرگ و معروفی بشی. تو ندانی یک کلمه صرف و نحو عربی، کی به فارسی نویسی یک شاهکار ادبی. این به اصطلاح بهش میگیم نفی شبیه به انکار. کی سوال به معنی انکار؟ تا نخوانی تو علوم عروض و بدیع، خواهی بود اندر شاعری طفل رضیع. رضیع یعنی شیرخور، کودک شیرخواری خواهی بود تا وقتی که در عالم شاعری. تو بو نبرده ای از رسوم بحر و قافیه، که یعنی وزن و بحر، یعنی وزن، در چه بحری شعر گفته شده. قافیه هم که میدونیم حرف آخر، یک کلمه آخر است. هیچ نمیفهمی در شعر خوب و بد چیه، حسن مطلع حسن مقطع لازم است، هم موشح هم مرصع لازم است. اینا هم اصطلاحات ادبی عربی و فارسیه. قضیه غلط می کند با قصیده برابر شود، جفنگیات دخترکی همسر ادبیات پدر شود. جفنگیات که می دونید یعنی چی؟ شما می دونید چی جفنگیات؟
چرت و پرت.
بدتر شد. چرت و پرت چیه؟
هر دو مرد.
بسیار خوب. جفنگیات دخترکی بله همسر ادبیات پدر شد. دختره این هی که میگن یعنی یه نوع تحقیره، دختر کوچیک، یه نوع هم برای تعریفه، یعنی اون دختری که حرفش رو میزدیم. دختره نومید شد و رفت دم قهوه خانه، دید آنجا آب پهنی، یعنی مثل رود، یک آب وسیع بزرگی روانه، داره جاری، داره میره. به زبان حال با خود گفت لب آب روان، شنیدم شعر از طبع هر ایرانی می شود روان بلکه دوان. یعنی وقتی ایرانی ها کنار یک آبی که جاری می نشینند، یک آب زیبایی است، اینها حالت شاعر بهشون دست میده، شروع میکنن قصیده و غزل بنویسن. آقا شاعر درسته؟ این اشارت کرده
دوام شدنش
بله. به زبان شنیدم شعر از طبع هر ایرانی می شود روان بلکه دوان. پس کنار آب چندک زد یا چندک زد آن دختر کنار آب نشست، هی فشار آورد او بر مغز سر. چقدر قافیهاش خوبه، سر دختر. ولی وامانده بود برای پیدا کردن مضمون. خب حال میگه شعر میتونم بگم ولی موضوعش چی؟ من موضوع ندارم. بی خودی هی نگاه میکرد به زمین و آسمون، نمیدونست چه بکنه. ناگهان چشمش بر پشت دیوار قهوه خانه افتاد. پشت دیوار قهوه خانه نیشش شد واز، واز یعنی باز، نیشش باز شد یعنی خندید و خاطرش شد شاد. دید بران دیوار با یک خط جلی خیلی روشن با زغالی نوشتن دستورات اخلاقی خیلی عالی که ای جوان بر عفت مردم من ما دست دراز. خیلی معانی بلندیه. یا توضیح میخواد خدمتون عرض کنم خانم؟ نشتم که ای جوان بر عفت، عفت یعنی چستیتی، پیوریتی آف مردم من ما دست دراز. همچنین تو ای دختر در کوچه میا با رخ باز. یعنی دختر نباید با صورت باز تو کوچه بیاد، باید چادر باشه، افتاده باشه روش، پوشیده باشه کاملا. بر حیثیات دیگران بگذارید احترام، تا احترام گذارند بر حیثیت شما دیگران. طبع شعر دختر معطل نشد و کرد گل. گل کردن means to تو فلارش تو چی میگم بهتر گل کردن رو چی میتونیم به انگلیسی بگیم؟ خیلی خیلی خوب شد، روان شد، راه افتاد، جاری فلاریش بعد بعد تبعش شعر دختر معطل نشد و کرد گل، اشعاری میجوشید در مغزش قل و قل. این قل و قل اون صدایی که وقتی که سماور رو میجوشونن اینها آب قل قل میکنه، این اشعاری میجوشید در مغزش قل قل و قل. اما افسوس که او علوم ادبی نمیدانست، علوم ادبی literary art knowledge نداشت. شعر سبی صحیح به سبک قدما گفتن نمیتوانست. پس از زور زدن های بسیار، زور زدن این به خودش فشار آوردن چه کنم چه نکنم، پس از زور زدن های بسیار الغرض این شورت، ناچار شعر حسابی را با قضیه کرد عوض. فکر کردی قضیه شعر حسابی، آن مضامین اخلاقی را به صورت قضیه در آورد. مضامین اخلاقی یعنی معنی های روحانی معنوی اخلاقی رو به صورت قضیه در آورد، پاک نویس کرد و پیش پدر خود برد. پدرش چون دید آن قضیه را، از دست او یعنی از دست اون دختر خودش پاره کرد یخیه را، یخیه را یعنی داشت دیوونه می شد. ما می دانیم که حالا این توضیحات لغوی هدایت خیلی با نمکه، می دانیم که یخه درست است و یقه غلط است، ولی هوس کردیم در سرتاسر این کتاب مستطاب یک دانه غلط هم نوشته باشیم. چه می شود کرد؟ What can I do? I had the desire to have also in all this great book one wrong word. گفت باز قضیه ساختی، یعنی پدر به دخترش گفت باز قضیه ساختی ای ناخلف، تو آدم نیستی، حیوانی، برو بخور علف. تو باید با کودکان کنی گردو بازی. ما هم کودک بودیم گردو بازی میکردیم، من یادمه. میتونی چجوری گردو بازی؟ نه ما گردو بازی اینطوری بود، هر کسی مثلا 5 نفر که با هم بازی میکنن، هر کدومشون یک کوچیک مقدار اندازه تل خاک درست میکنن، یه گردو میذارن روش که نیفته، یعنی قل نچرخه بره. این گردوها رو میذارن، بعد یکی هم با تشله بهش میگفتن در همتون به چیزی گرد، مثل مثلا یک گلوله گردی که اینا با سنگ درست میکردن خودشون، چون خب وقتا چیز دیگه نبود، یا با شیشه اینا اینجوری میکردن، اینو پرت میکردن که بخوره به این گردوها، هر که گردو اگر میفتاد مال شما بود. اینو بهش میگفتن گردو بازی. تو باید با کودکان کنی گردو بازی، تو را چه به این که به رقابت من شعر بسازی. تو کی هستی که به رقیب من باشی شعر بسازی؟ پس او را زد و از خانه خود بیرون کرد، لب و لوچه آن بیچاره را آویزون کرد. لب و لوچه آویزون شدن یک اصطلاحیه، خیلی از این گفته های هدایت در اینجا و در بعضی از آثار دیگرش که جنبه شوخی و تمسخر داره، واژه های عامیانه به کار برده. این واژه های عامیانه در آثار ادبی به کار نمیره معمولا، قدیم که هیچ به کار نمیرفت. اول کسی که واژه های عامیانه رو در زبان فارسی وارد کرد و شروع کرد استفاده کردن جمالزاده بود در قصه یکی بود یکی نبود، در حکایت معروف یکی بودن، البته دیگران هم بعد همه کردن دیگه، الان خیلی معمول شده قصه این. و حتی ما کتاب لغت داریم، لغتنامه در 2 جلد بزرگ، در 2 جلد بزرگ واژه های شما سرکار نوزه فرمودید واژه های آویانه. بعد برحال این رو بهش میگفتند لبولوچه، از اون اصطلاحات واژه هایی که شما در ما این مثلا پیدا نمی کنید. لب و لوچه، لب چرا ولی لوچه با هم در کتاب های فقط اختصاص به واژه های عامیانه داشته باشه این نوع لغت ها رو که دش خیلی زیاد در فارسی میتونید پیدا کنید. دختره با صداد قد... بله لب و لوچه آن بیچاره را آویزون کرد. دختره با استعداد قدری دماغش سوخت، یعنی ناامید شد، دلتنگ شد، ولی از قضیه اخلاقی ساختن لب را ندوخت، یعنی جلو دهنش رو نگرفت، ادامه داد. آخرش زن بابای بی حیای او، یعنی زن پدر، مادر خود این دختر نبود، زن بابای بی حیای او، بی شرم او، افتاد شب و روز در قفای او. این رو دنبال میکرد که این رو از بین ببره، که برو اشعار خود را چاپ کن، جیگر پدرت را از حسودی آب کن. یعنی شعری بگو چاپ بکن که پدرش پدرتو به تو حسودی بکنه و میخواست لابد کرد مبد پدر این رو بکشه. حرف زن بابای بدجنس را شنید شاعره جوان، اشعار خود را به چاپ رسانید اندر نهان. پنهانی برده که شعراشو چاپ کرد. از قضا در یک روز هم دیوان اشعار پدر شد منتشر و هم قضیه نامه دختر. هر کس خواند گفت جف القلم آقای والد، ولی بر قضایا ایرادات سختی هست وارد. اینجور شعر در فارسی سابقه نداشته، هر کس اینها را ساخته بد سابقه ای گذاشته. او همه غزل سراها و قصید سراها را کرده مسخره، باید او را گرفت پرت کرد پایین از پنجره. دختره، یعنی دختر کم تحقیره هم معرفت، دختره از خجالت رفت و قایم شد. البته قایم با قاف می نویسیم ما، ولی ایشون هدایت با قیم می نویسه. شاید یکی از علتاش می خواد این فرق واژه ها رو می دونید. یه عده‌ای به وجود آمدن در ایران که سعی کردن که کلمات عربی در فارسی کمتر به کار بره. هر کلمه‌ای که قاف داشته باشه این معلوم عربیه، ولی کلمه‌ای که اگر قین باشه ممکنه عربی باشه، ممکنه فارسی باشه. یعنی قین در فارسی هم هست، مثل باغ و راغ و کلا و خیلی چیزای دیگه. دختره از خجالت رفت و قایم شد، عشق ریخت و از قضیه ساختن پشیمان و نادم شد. پشیمان یعنی فارسیه، نادم هم به عربی یعنی پشیمان. چند ماهی گذشت، یک روز فراش پست کاغذ بلند بالایی آورد، گفت این مال توست. توی کاغذ نوشته بودند که ما رئیس و اعضای اکادمی ادبیات اروپا مشتاق زیارت شماییم، میخواییم شما رو حتما ببینیم، شما رو به شهر خود دعوت می نماییم. کتاب قضایای شما ترجمه شده، has been translated، به تمام اطراف دنیا برده شده، در زبان انگلیسی و آلمانی و فرانسه فوق‌العاده پیدا کرده سوکسه. سوکسه که یعنی ساکسس، موفقیت. هر کس خوانده در زبان انگلیسی، آلمانی و فرانسه فوق‌العاده پیدا کرده سوکسه. هر کس خوانده گفته بی کم و کاست کیفی کردم که اون سرش ناپیداست. شما میدین اصطلاح چیه؟ میگن اون سرش ناپیداست، یعنی اندلس، انقدر من کیف کردم، کیف کردم. در سر تا سر ممالک خاج پرست، خاج پرست یعنی چی؟ مسیحی. بله خاج یعنی صلیب، کسی که صلیب مسیح رو داره به گردنشون میاد. برها خاج پرست یعنی مسیحی. البته ما نمیگیم خاج پرست، ولی خب وقتی که هدایت گفته چیکارش میتونیم بکنیم؟ در یعنی در تمام اروپا در سطح سر ممالک خواجه پرست اشعار شما را میبرند سر دست، یعنی همه دارن خودشونو میکشن که یک نسخه از اشعار شما رو در ترجمه زبانهای خودشون به دست بیارن. امسال در اعطای جایزه نوبل خیلی قوقا شد، اعطا یعنی دادن جایزه نوبل، ولی آخر جایزه از روی حق نصیب شما شد. حالا بفرمایید به شهر ما و باشید مشهور یعنی معروف، به علاوه بچپانیم در جیب شما چندین کرور. بچپانیم یعنی اینجوری فرو میکنیم توی جیب شما چند کرور، یعنی چند میلیون. چند میلیون هم بهتون پول میدیم چون جایزه نوبل رو برده دیگه. شاعره از ذوقش از جا جست، ترید از جاست، چون که دید قدر معلوماتش یعنی ارزش فرهنگ و معلومات و دانش و شعرگویی او در خارج اروپا گشته پدید. رفت و بار و بندیل خودش را بست، بار و بندیل یعنی بار و چمدون و اینهاش را آماده کرد و بست تا بشود عازمه، یعنی تا سفر بکند به ممالک خاج پرست. گذاشت یک نیم ماله صابون آشتیانی، صابون آشتیانی یک صابونی بود، اون صابون هایی که قدیم در ایران درست می کردن، خیلی واقعا پریمیتیو بود دیگه، باید گفتیم یک نیم ماله از اون صابون آشتیانی. فکر حالا داریم این رو اروپا باید صابون با خودش ببره که بتونه صورت رو تمیز کنه دیگه، بشوره. با یک عالمه نان خشک توی یک جانی خانی فکر کرد که نرو اونجا که اروپا میره از گرسنگی بمیره، نون خشک هم با خودش برد. نیز هفت از پیراهن آهنی و چارقت آهنی و شلیته آهنی. این از اصطلاحات قدیمه، میگفتن کفش آهنی، مثلا کسی که به یک راه خیلی دوری بره، هزاران مثلا فرسنگ بره تا برسه به یک جایی که مثلا به مقصودش برسه، بهش میگفتن کفش آهنی به پا میکرد و میرفت. این حکایت افسانه ها، البته حکایتی نیست که هدایت همه اونها رو متوجه هستیم ما که به دست انداخته. هفت از پیرهن آهنی، چارقد آهنی، شلیته آهنی، با هفت جفت کفش آهنی و هفت تا عصای آهنی. عصای آهنی کرد فراهم و شد روان سوی فرنگ، تا راحت شود از شر آن پدر و زن بابای جفنگ. فنگ یعنی چه؟ بیهوده، پرد، بیمعنی. بدبختانه حالا هفت سال آزگار شده است که خبری از دختر شاعره نیامده است. هفت سال آزگار یعنی هفت سال طولانی، این آزگار یعنی خیلی طولانی که از این دختر که رفته اروپا جایزه نوبل بگیره هیچ خبری از او نیامده. خدا نکرده یا او راه فرنگ را گم کرده یا آن کاغذ هم از حقه های زنباباه بوده. یعنی این زنبابا این کاغذ رو نوشته، این نامه رو که تو بیا با اروپا برای جایزه نوبل بگیری، این دختری بیچارم پاشته رفته، داشت اینو این مادرزنه نوشته بوده برای اینکه این دختر حبو، ولی میگیم برای این مادره که این زنبابا بد ببرد که این بره و گم بشه دیگه، از اونها از این زن پدر از دست راحت بشه. خیلی این قضیه جالب توجه است، امیدوارم که خیلی شما هم لذت برده باشید از قضیه جایزه نوبل هدایت.
در ایرانی ها خیلی بود چون به جایزه
بله این بله 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 قضیه چهل دخترون اینو خوند، میدونم وقت نداریم. زیغم علی هی پک میزنه، هی چپک، هی میکشه آه، هی انگشتاشو گاز میگیره لا اله الا الله. او تا شغال شده بود تو همچه راهی آب راهاوی گیر نکرد، برای مصیبتی. خلاصه علتش چیه؟ علتش اینه که زنش باز از 10 ماه پیش تا حالا آبستن بوده، امشب نصف شبی بیخبر دردش گرفته، زنهای همساله تو اتاق زاو جمع شدند و خلاصه زیغم علی و بر دختری به دنیا آمده، حال نمیدونه اسمش رو چی بگذاره. بله خب البته بو فکر این جنبه رو نداره، این هم اینجا بیدون نرش کنه.
فرمودین کتاب بدی هست استاد، کمی از فرمودین چرا بد هست کتاب؟
این کتاب فوق العاده غم‌انگیزه، این جدیه، مثل اینها نیست. بو فکر خب بلایند اول این هست و مفاهیم و اینو نمیشود در 2 دقیقه 3 دقیقه 5 دقیقه تعریف کرد. این واقعا یه عده تصور میکردن وقتی که این چاپ شد، که عده گمان میکردن این ممکنه جایزه واقعا بگیره، جایزه نوبل بگیره، اینقدر معروف شد در زمان خودش. ولی خب این رو البته مسلم خب ندادن. این رو وقتی ما ترجمه کردیم، همینطور بوی عرض کردم، این رو یک ناشری که ما دادیم آقای کیل و بنده با هم ترجمه کردیم، اسم خودش رو کنار مترجم ها گذاشت و این رو من یک نسخه از این رو فرستادم برای جمالزاده. فقط از جمالزاده اسمش رو شنیده بودم، خودشو ندیده بودم، برای اینا فرستادم و نوشتم که میخواهیم از او به دادگاه شکایت کنیم. جمالزاده مثل یک پدر رؤوف و مهربانی تشکر کرد و نوشت که چه فایده، برید دادگاه، چه دردسری بر خودتون درست کنید، هی بالا برید پایین بیاید، شکایت نکنید، این شکایت نکنید. و بعد نوشت که خب من میخوام ببینم تو کی هستی که اینو ترجمه کردی، این رو به من نوشت. و بعد وقتی هم که من کتاب رساله دکتریم در آمد، یک نسخه برای او فرستادم. بعد نوشت که حتما باید به من بنویسی تو کی هستی. من براش فرستادم و یک نسخه از این و از اون و اینها فرستادم. و بعد یک مدت کمی گذشته بود، دیدم راجب رساله دکتری من و راجب بوفکور و فلان کاری که من کردم، یک مقاله‌ای در تهران منتشر کرد آقای جمالزاده بدون خبر از من. مثل همون قضایه خودش. به هر حال و بعد البته آشنایی جمالزاده با من از اینجا شروع شد و همیشه لطف میکرد، محبت میفرمود که بیا یک دفعه من تو رو ببینم، تو کی هستی. من جو گوی عشق کردم به شما، رفتم و یک دفعه دیدمشو، میگفت نمیخوام بمیرم، گلها و باغچه ها رو میدید، من نمیخوام بمیرم، من اینجا رو به بهش ترجیح میدم. برای این داستان بوفکور بود و هدایت و اون قضیه که خوندیم. بله، قضیه جایزه نوبل. حالا شما بفرمایید.
اسم این مجموعه آثار
هدایت
چیه؟ اسم
این
کتاب که این
تنزا داخلش
هست؟
این کتاب بر این هست لقلق صحاب. لقلق کردن مثل صدای بله. صحاب هم البته اینجوری نمی‌نویسه، این کلم عربیش با ساده و هی خودتی صاحب، ولی خب این همه چیزهای عربی رو هم خیلی ضد عرب بود، هدایت خیلی زد عرب بود و هر چیزی که مربوط به عرب میشد دست میانداخت. و به همین علت یک مسافرتی به هندوستان کرد، زبان پهلوی آموخت، یک کارهای راجع به زبان پهلوی کرده، حتی ترجمه کرده از زبان پهلوی. مردی بود که خیلی فنون گوناگونی رو استاد بود درش و از آثار و مثلا یک کسی که راجع به خیلی کار کرده و دوستان او بود، حسن قائمیان. این پیپر بک است، اگر کسانی از دوستان علاقه داشته باشن راجع به زندگانی هدایت و آثار و چیز بیشتری بدونن، که من دیگه چیزی نداشتم بگم، این یک نوشته کوتاه خوبی است، میشود از این استفاده کرد. این به همین به این کتاب اسم خودش گذاشته است وقت صحاب.
منظور هدایت از قضیه، کلمه قضیه همون مقامات قدیمی هست نه؟ مقامات حمیدی که داریم به فارسی ولی
قضایا
و همدانی. یعنی خودش اینجا قضیه نوشته که در برای قضیه
بله قضایای اون دیگر که اینها مثل که عرض کردن اینها چند نفر بودن دوستانی بودن در تهران بر خلاف یه دید از دانشمندان که اونها اینها رو مسخره می کردن به هدایت گفته بودن مثل این که دکتر غنی بوده گفته بود که اون پسره و این خیلی و اینا خیلی به اینها برخورد بود و حقم داشتن البته چون دکتر غنی هم همکار محمد قزوینی بود می دونیم اون چاپ اول دیوان حافظ رو با کمک دکتر غنی مرحوم قزوینی چاپ کرده و کارهای دیگه این است که اون گروه از دانشمندان این گروه امثال صادق هدایت رو و هم دوستان دیگر این رو که دیجه بودن مثلا بزرگ علوی بود و مشتبه مینوی که بعد خودش به گروه دانشمندانی از قوم از همون قماش قزوینی اینها پیوست ولی او هم جزو همین گروه بود
شین
پرتو بود یکیشون بله بله اینا چند نفر بودن بعد و اینا حتی یک جای خاصی هم که یک رستورانی در تهران داشتن که اینا همونجا جمع می شدن شبها با هم و یعنی این شبها هر وقت که می خواستن هم دیگر رو ببینن اونجا جمع می شدن تمام اعضای خانواده هدایت می شود گفت به نحوی یک جوری از او آزرده بودن چون خانواده هدایت خانواده بسیار معتبر و معروفی بود مخبر الدوله و رضا قلی خان و نمیدونم بعد خواهرش زن سلشگر رزمارا بود و این حرفا و هدایت با هیچ کدوم از این دم و دنگ دستگاه ها سازش نداشت یک آدمی بود مخالف تمام این نوع قدرت های بیمعنی و ساختگی در عوالم فلسفی خودش بود که به ایران قدیم بی اندازه علاقه داشت این که از علاقه های هدایت بود که دیگران نمی فهمیدن از دوستان نزدیک او یکی خانلری بود مخصوصا خانلری و گمان می کنم خانلری در مجله سخن اولین کسی بود که نوشته های از هدایت رو چاپ کرد بعد خانلری که از دوستان نزدیک بود یعنی از کسانی بود که قدر و جلالت مقام هدایت رو می دونست ولی دیگران متاسفانه به او طعن می گفتن گوی این که در آخر زندگیش دیگه دوره رسیده بود که کما بیش همه او رو شناخته بودن ولی بالاخره دیر شده بود و او دیگه رفته بود از ایران باید این را گفت از ایران و مضمون اونچه در مملکت ما هست و بود البته اون ایام از خرافات از تسلط آخوندهایی که یک روز به تشویق اونها میرن در جلسه دادگاه in the courtroom و کسروی یک دانشمند بزرگی بود خیلی کتاب نوشته کتاب ها البته غالبا کوچکه بیش از 70 جزوه کوچک نوشته به اضافه چند کتاب بزرگ تاریخ مشروطه تاریخ خوزستان و غیره و غیره او رفتن در دادگاه کشتنش در یک همچه مملکتی خب یک همچه کشوری با این ناامنی با این بیقانونی با این خفت و پستی تفکرات مردم یک کسی مثل هدایت نمیتونست بکنه بخواست فرار کنه او پاریس رو دیده بود شاید پاریس رو خیلی دوست داشت و خیلی هم شوخی های درباره هدایت هست درباره اون ایامی که در پاریس بود از جمله من رو عرض میکنم و تمام میکنم این رو من یکی از دوستان شنیدم وقتی که در پاریس بوده یک روزی مجبور بوده بره سر قدم به سواح شما میدونید سر قدم رفتن یعنی بره به WC ولی هیچ جا نبوده چی کار بکنه خدایا چی کار بکنه میگه نگاه میکنه یک کوچه هست اونجای خوده اونجا میشینه و خودش راحت میکنه کارشو میکنه در این بین یک پاسبان میرسه میبینه میگه اینجا چی کار میکنی میگه فلان خب جریمه باید بدی چقدر مثلا 10 فرانک یا چیزی میگه خب این پول رو از من میگیرید شما برای چی میگه چی کار میکنید ما برای آبادی پاریس این پول ها رو خرج میکنیم میگه خب بفرمایید من چقدر ببینم تا پاریس آباد بشه من ببخشید این رو چون جواب خیلی با نمک بود حیفم اومد به این کلماتش نشم.
بله
دوستان زیادی هم در فرانسه داشت، خیلی دوستان بزرگی داشت، قدر او رو میدونستند و آثارش رو، از جمله که بود اون دانشمند فرانسوی، خدایا من هم اسامی یادم رای دکتر، یک دانشمند ایران شناس خوبی بود در پاریس، که اونها قدر او رو میدونستند و او رو دعوت میکردند، دعوت کردند.
جان
آبن نبود؟ نه کربن نبود،
جان آبن.
بله 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 بله
احتمالاً باید
شاید این شو باشه. بله
روژلسکو اینجا هست،
روژلسکو هم بود یکیشون. بله نه یده بودن. بله
والری رادو، هنری ماسه،
هنری ماسه ماسه بود که خیلی دوستدار هدایت بود و وقتی که برد درباره اون مقاله نوشت، خیلی ها نوشتن. وقتی که وفات کرد دیگه البته همه دوستدارش شدن و دربارش مقاله نوشته. تا زنده بود نه. خب نمیتونم دیگه، وقتم تمام شده.
نه استاد وقت.
خب پس بنده در خدمت شما هستم، بفرمایید. شما راجب صادق بفرمایید، شما بفرمایید. رنگ معلومات تو خودتون درباره با خود هدایت
گفتنی ها رو
گفتیم. نه خیلی کسای دیگر هم هست. بله البته هم تو گرس کردم این برگشته بود به ایران، یعنی به خواهش پدر و مادر و دیگران و فلان و همه و از جمله، و بعد وقتی که رفت به ایران دید که جایی که کسروی رو میکشن و هجیر رو نخست وزیر ایران بود کشتنی، از اینا خیلی کشتار فراوان بود، و بعد هم البته رزمارا رو که شوهر خواهرش بود رو رو کشتن، و این دفعه جلوش رو نتونستن بگیرن، اجازه گرفت و رفت، و این رفتن دیگه آخرش بود از ایران. البته این اگر از ایران هم این اتفاقات هم در ایران نیفتاده بود، یعنی فرض کنیم کشور خوبی بود و رزمارا رو نمی کشتن و اینها، ولی هدایت این بدبینی در خون او بود، به دنیا بدبین بود، به زندگی بدبین بود.
من یک چیز هست که همیشه از بابا تعجبم بوده در مورد هدایت، و میدونیم که از نوابق زمان خودش بود و خیلی جلوتر از هنرمندهای معاصر خودش بود، و با همه اینها با شعر نو که با نیما یوشیچ شروع شد ظاهرا هیچ سر نزدیکی نداشته، هیچ احساس نمیشه که جدی گرفته باشه یا نشانه ای از توجهش به شعر نو دیده بشه. حتی بعضی اوقات من شنیدم که میگن این وقوقه صاحب و اینا برای مسخره کردن نو هم حتی شاید بودم. و شما در این باره از دیگران چه چیزی شنیدید یا چه؟
بنده جز همین که دیدم واقعا مخالفه، همین شاید از این نظر که به غیر بعضی ها مثل حافظ و فردوسی اینا که او و همه دیگران هم دوست داشتن، شعر فارسی به اون صورتی که وجود داشته به خلاف شعر نیما و دیگران که بعد وجود آمد، یک قید و بندی بر دست پای او، بر دست پای هر شاعری، هر گویندهی میگذاشته. باید وزن مثلا شما شاهنامه دیگه تمام اون همه بیت یا مثنوی مولانا به یک وزنه، بعد در قصیده ها قصیده میگفتن، قصیده خواهانی مثلا 200 بیت تمامش به یک ردیف یا به یک قافیه. این بود که او روحیه تفکر و روحیه او که با ادبیات اروپایی آشنایی زیادی داشت و میدید که این قید و بندهایی که در تمام هزار سال گذشته بر دست و پای و فکر شاعر گذاشته بودند که باید حتما قافیه داشته باشه یا ردیف داشته باشه، وزن داشته باشه، برابر باشه، اینها نبود، قصیده بود و غزل و رباعی و این حرفا. این در غرب زمین، از مغرب زمین نبود، و شبیه به این که به همه چیز جامعه اسلامی ایران اون روز ما بدبین بود، به طرز دینداریشون، به طرز آدابشون، بچه‌داریشون، همه چیز مملکت ما در یک حالت عقب رفتگی و پسماندگی بود. یه دورانی بود که دوران ایران بعد از قاجار بود دیگه. ایران گویین که زمان پهلوی بود، این شروع شده بود، اما دیگه اون اوائل پهلوی بود. این با تمام اینها مخالف بود و از اون جمله با به شعر توجهی نداشت. حالا چرا به شعر نیما، با اینکه شعر آزادی بود برخلاف اون شعرهای قدیم بود که بقید عرض کردم چند دفعه حافظ و غیر دوستش، چرا به شعر نیما شعر اصلا توجهی به شعر نکرده بود؟ اصلا این چقدر آقای نیما رو میشناختی یا نه سرکار اطلاعی داری؟
متاسفانه خیلی زیاد نمیدونم، ولی در همون محافل و پاتوخهایی که هنرمندهای اون دوران داشتن و هر حال نیما هم در بعضی از اینها گاهی پیدا میشده و میچرخیده و باید چیزهای شنیده باشه در بارش، قطعا دیدارهای گذرهایی هم باید داشته بوده باشن.
من جایی که اسم نیما آمده باشه ای دکتر ندیدم. این کتابی است که مقداری از عکس‌های هدایت هست. شما من رو آوردم مخصوصا اگه دوستان میل دارن خود از عکس‌های هدایت این تو هست. این یک کتابی است درباره هدایت، کتاب‌های متعدد نوشته شده. یکیش این کتابی است به نام یاد بود نامی صادق هدایت. البته همینطور که عرض کردم اون مقداری هم فولکلور ایران رو جمع می‌کرد، چون به فولکلور خیلی علاقه من بود. از جمله کارهاش علاوه بر همین داستان‌هاش اینا، کارهای جدیش هم بود، کارهای فولکلور ایران رو خیلی علاقه من بود و جمع می‌کرد و کتاب داره در این موضوع. مثلا یکی از کتاب‌هاش که خیلی فقط یک قصه کوتاه نیست، کتابیست به نام حاجی آقا. حاجی آقا این در حقیقت چی می‌شود گفت؟ حاجی آقا مظهر و نماینده یک ایرانی بازاری مکه بروه، ریش و پشمدار کثیف قدیمیه. و این است که اور حاجی آقا رو اون کتاب خیلی معروف دیگر رو است. من چه آثار دیگرم دارم من یادم نمیاد آقای دکتر. شما مگر فرانک شما چیز غیر اینهایی که من گفتم از این آثارش چیز دیگر یادتون یاد بفرمید؟
درباره علوی خانم
بفرمید. شما بفرمید.
نه شما بهتر
میدونید. نه بفرمایید بفرمایید.
در مورد شعر گویا به عمر خیام ولی توجه داشت
و از جنبه فکری. به دیگران هم من مطمئنم او به فردوسی و حافظم علاقه من بوده، ولی به خیام از نقطه نظر تفکر خیام به جنبه شاعرانش رو و هم یک شعر یکم از نوشته های او روایات خیامه، ترانه های خیام اسمش رو گذاشته، بله ترانه های خیام. به خیام خیلی علاقه داشت. تفکر بی دینی عمر خیام، عمر خیام رو معمولا ایرانی ها یک آدم بیخ بی دینی می دونند. خیام کسی بوده که به خدا و دستگاه خلقت علاقه من نبوده یا معتقد نبوده و روایاتش جنبه بدبینی شدیدی داره و شاید همین جنبه ها هم برای هدایت جاذبه داشته. البته داشته ترانه خیام. خیلی آثار متعددی نوشته. ما این هم اگه دو چند دقیقه دیگه بنشینیم چیزهای دیگر هم یادمون میاد از کارهای صادق هدایت. واقعا این تعجب آور، این تمامی این در 1903 در متولد شد، در خانواده اعیان بود و وقتی که وفات کرد 48 سال داشت. شما فکر کنید وقتی که رفت به پاریس، دفعه دومی که به پاریس رفت، یک دفعه رفت و برگشت و بعد دو دفعه رفت، اون وقت شاید بیشتر از 30 سال نداشت، 30 سال مثلا داشت و بیشتر آثارش هم البته قبلا در ایران هم نوشته بود، ولی در مدت کم زندگیش، یعنی اون سنی که شروع میکنه انسان هر کسی به نوشتن کتاب و تألیف و داستان و غیره، خیلی کم بوده در حساب با بسیاری از شعرهای دیگه، ولی در همین مدت کم ببینید این مرد با همین که اینقدر بدبین بوده، بد میگفته، مایوس بوده، ناامید بوده و میخواسته خودشو بکشه، چقدر اثر به وجود آورده. خیلی کار کرده، خیلی هم راجع به فولکلور ایران، هم راجع به داستان‌های ایران، هم راجع به ادبیات ایران قدیم زبان پهلوی از زبان پهلوی ترجمه کردن این کارهایی است که نیست که همه کس بتونه بکنه، یک هدایتی لازم با این همه اید. و این مجموعه داستان‌هایی است، این نامه‌هایی است که به شهید نورایی نوشته. شهید نورایی اینا با هم دوست بودن، خیلی دوست بودن و گمان می‌کنم یا با هم دیگر به فرانسه رفتند یا به هر حال اونجا بودن، ولی شهید نورایی متاسفانه وفات کرد در فرانسه، که به ایرانم برنگشت، در همونجا وفات کرد، مریض بود، درگذشت. ولی این نامه هاییست که هدایت به شهید نورایی، اگر فرصت می بود مثلا از این نامه ها بخونیم، تمام اینها تعریف داره. اگه بخواید یکیش رو همینجا من باز میکنم، مثل اینجا که
تفاعل
داره اینجا بیاد یکیش رو میکنیم، البته یک قسمتش رو که زیاد طولانی نباشه، دوستان میخوان تش ببرن دیگه نه. نامش رو شروع میکنه با یا حق کاغذ هایی که از برلن فرستادید همه رسید، بنزما هم آنهایی که با پست امریکایی بود، لحن آنها با همدیگر کمی فرق داشت. در برلن راضی بودید که فشار خون معالجه شده، بعد از مسافرت به سوئیس و شرکت در کنفرانس فرهنگی مثل این که از سرنو عود کرده فشار خون، یعنی البته علت هم پیداست، عصبانیت از ملاقات هممیهنان عزیز بوده. چونی هموطن آن رو که دیدی دو دفعه گرفت و بیمار شدی فشار خون. علت تأخیر جواب از طرف من گرما و بی‌حوصلگی و بالاخره هزار جور افتضاحات دیگر بود که هنوز رفع نشده. با وجود این که من هم به تقلید سرکار بعد از چند سال مسافرت کوتاهی به شهر سانک کردم و چند روزی در میان بوی گوه و لجن و کثافت و کک و کنه و غیره به سر بردم، اگرچه از حیث آب و هوا هیچ با اتاق من قابل مقایسه نبود و دکان آهنگویی بغلش نبود، اما نمیتوانم بگویم که خستگی مرا رفع کرد. مثل باقی کارهایم بی‌معنی بود، باز آنجا هم مال موجودات دیگری بود که چادر و پوش و خدم و حشم و وسایل زندگی داشتند و همونطور که شهرستانک هم میهن آنها بود، پاریس و لندن و نیویورک هم مال آنها بود.
یک مجموعه ای هم هست از کارت پستال هایی که هدایت از بار سفر اول وقتی که دانشجو بوده برای پدرش گویا در ایران میفرسته، هم چاپ شده. شاید جالب باشه که در یکی از انجمن های آینده با هم بخونیم.
بله، برای بنده هم جایز است یک بار، دو هفته، سه هفته، یه وقت دیگری یک از شما دوستان این بار ادامه بدید این عرایز بنده رو درباره هدایت، چون پیش واقعا هدایت و باید من از دوستانی که اینجا تشریف دارن دانشجویان خواهش همیست که یکی دوست از داستانهای رو بخونن اقلا.
اما فرموده بودیم که این کتاب بوف کور کتاب بدی هست،
خیلی غم‌انگیز بود، خیلی بدی بود.
جوان بودم، چند نفر در روی صادق هدایت که صحبت می کردیم با چند نفر تقریبا میشه گفت مردهای مسن ایرانی، وقت که فهمیدن که درباره صادق هدایت میخوام صحبت بکنم، همیشه توصیه میفرمودن که کتاب بوف کور رو نخونید چون باعث خودکشی میشه.
بله، باعث خودکشی میشه. بله،
در ادبیات اروپایی انقدر کتاب‌های بد هست که دیگه حالا هدایت یه دونه فکر نمیشه اشکالی نداره، چون ما انقدر کتاب بد داریم که به خودم خودکشی کنیم در ادبیات اروپایی.
بله
همین آثار مارتی دوستا داره اگر بشنیم بخونیم بریم خودکشی بکنیم.
همون کافکا که
بله کافکا بله
هدایت
الهام گرفته. بله، اون داستان مسخ یکی از اون داستان هاییست که من خود من وقتی جوان بودم در دانشجو بودم در آلمان اون را خوندم، هم ترجمهش رو خوندم هم اصل آلمانیش رو، واقعا داشتم دیوانه می شدم. شما باید اون داستان رو بخونید، مسخ رو، چیز عجیبیزی کافکا نوشته. الله اکبر.
هفته بعد مشخص
هفته بعد قرار من صحبت کنم. هفته بعد درباره جنبش زنان در ایران و در تبعید صحبت کنم. یه تاریخ چه میدم this report about the Iranian women.
خواهر بزرگ علوی، نجمی علوی، یکی دو هفته پیش در گذشته ایشون گویا از فعالان اول جنبش زنان بودن.
چند سالش بود؟
89. به سن برادرش نرسید.
بله، بزرگ علوی هدایت خوب در پاریس وفات کرده، یعنی خودشو کشت همینطور که گفته شد، میدونیم همه. و حالا بسیاری از دانشمندان ما، از نویسندگان روشن فکر، یعنی هدایتگرای ما، همه میل دارن در پاریس وفات بکنن و کنار قبر، از جمله سایدی دیگه. سایدی هم خودکشی کرد. نویسنده بسیار بسیار مقتدری بود و خیلی آثار زیبایی داره و خیلی کارها کرد، او هم در پاریس خودکشی کرد. درسته؟
خودکشی خاصی بود.
چطور بود؟
بیماری قند داشت.
بیماری قند
داشت، منتها مشروب خیلی زیاد.
بله خب، نوعی خودکشی بود دیگه. این رو من یادم، علوی آمده بود به شیکاگو، بزرگ علوی، خیلی پیش، شاید 30 سال پیش بود، یادم نیست، 20 سال پیش بود، یادم نیست. بعد دانش ایرانی های شیکاگو جمع شدن، برش مجلسی گرفتن و اینها، و قرار شد من ایشون رو معرفی بکنم. بعد صحبت از هدایت شد و از ساعدی، و به من گفتم که امیدوارم آی بزرگ علوی که اینجا تشوردن ایشون دوچار این هوس ها نشن، چون ایشون هم از نویسندگان هم تراز اول، هم کما بیش هم سن و سال همین هدایت و اینها بودن. خیلی خندید و بعدم خیلی خود به او خوش گذشت در شیکاگو. وقتی بود که تازه از آلمان شرقی رها شده بود و توانست بود، چون کمونیست بود دیگه میتونیم، آمد به امریکا و خیلی دوستان ایرانی بهش محبت کردن همه جا، همه جا.
یک موضوع دیگری که ممکنه مناسب باشه، جنابانی باید بفرمایید، 75 سالگرد مرگ عارف قزوینی هم هست.
عارف و ایرج،
بیشتر الان ترانه هاش هست در ذهن مردم هست و بیش از شعر هاش هست خود در اون مقطع، در مقطع مشروط شخصیت بجسته.
بله، راجع به ایرج هیچ وقت ما جلسه داشتیم صحبت شده در سخن ایرج میرزا،
انقدر بی تربیت نشدی من دوست.
خب باید دوستان عادت بدیم ما شگدارو. ایرج میرزا شاعر بی نهایت خوش سخنی بود دیگه، معروف است. بعد و شعر
با ادبش،
شعر مادر و سر قبر فوق‌العاده است. بعد ایرج میرزا بر این که خفته است در این خاک، منم ایرجم، ایرج شیرین سخنم. خیلی ممنونم از دوستان عزیز، خیلی ممنونم. من دیدم خیلی مرتب نبود، این تقصیر هدایت، اینقدر جنبه های گوناگون داره این مرد، وسعت کارش و شخصیتش. شما اگر اگر کسی از دوستان شاگرد ها خیلی میشناسید که مایل باشن به دریافت جایزه نوبل بشن
از این دوستان های اضافه بدیم
جایزه نوبل مچاله شد.